ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 18 دی ماه 1394 برابر با 8 ژانویه سال 2016 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 5 درجه در اینجا و حدود 9 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها را بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. ترکیه میگوید حمله گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش علیه نیروهایش در شهر بعشیقه در شمال عراق را دفع کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت که 18 شبه نظامی گروه حکومت اسلامی در جریان درگیری با نیروهای نظامی ترکیه کشته شدند. به گفته آقای اردوغان، نیروهای ترکیه در این حمله مجروح یا کشته نشدند. مقام‌های رسمی آلمان 18 پناهجو را در ارتباط با خشونت‌های مراسم شب سال نو در شهر کلن بازداشت کردند. در سوئد هم پلیس تایید کرده که 2 پناهجو به دلیل تعرض جنسی تفهیم اتهام شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور آلمان، در میان 31 مظنون بازداشت شده 5 نفر ایرانی بودند. پلیس شهر کلن روز جمعه اعلام کرد که در مجموع 170 فقره شکایت مرتبط با مراسم شب سال نو ثبت کرده که 120 فقره از آنها مزاحمت‌های جنسی بوده است. عربستان سعودی 4 شهروند ایرانی از جمله 1 متهم به جاسوسی را محاکمه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه عرب نیوز نوشته که علاوه بر 1 متهم به جاسوسی، 3 تن از دستگیر شدگان با اتهام تروریسم مواجه هستند. در این گزارش به جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های ایرانیان دستگیر شده اشاره‌ای نشده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی با نواز شریف نخست وزیر و راحیل شریف رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای شریف در دیدار با وزیر خارجه عربستان نگرانی عمیق خود را از شکاف فزاینده بین ایران و عربستان اعلام کرد و از دو کشور خواست تا با آرامش تفاوت‌ها را حل و فصل کنند. محمد امامی کاشانی خطیب نماز جمعه این هفته حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خطیب نماز جمعه تهران امروز جمعه به گفته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره حمله به سفارت انگلستان اشاره کرد و گفت که آن اقدام هم جرم بود و هم خیانت. گروهی از شرکت کنندگان در مراسم نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اعدام نمر باقر نمر از رهبران منتقد شیعه در عربستان راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت کنندگان در این راهپیمایی در تظاهرات خود شعارهای علیه آمریکا، اسرائیل و خاندان سعودی سر دادند. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد میگوید هفته‌نامه یال اسارات دیگر منتشر نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوشابادی به این خبرگزاری گفته که انتشار هفته‌نامه یال اسارات پس از رأی هیئت نظارت بر مطبوعات فی نفسه تخلف است. سخنگوی وزارت ارشاد توضیح داده که پس از اعتراض معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به انتشار مجدد هفته‌نامه یال اسارات، دست‌اندرکاران این هفته‌نامه گفتند که حکم لغو امتیاز به آنها ابلاغ رسمی نشده است. آقای نوشابادی همچنین گفته که وزارت ارشاد به شرکت پخش کننده هفته‌نامه یال اسارات تذکر داده که نسبت به جمع‌آوری این نشریه اقدام کنند. هیلا صدیقی، شاعر و عضو سابق ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، پنج شنبه شب در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. خانواده خانم صدیقی در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت هیلا صدیقی را تایید کردند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی هم در گزارشی از دستگیری هیلا صدیقی به هنگام ورود به ایران در فرودگاه خبر داده است. خانم صدیقی پس از اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری چندین بار احضار و بازجویی شده بود. هنوز مشخص نیست که این بار هیلا صدیقی به چه اتهامی بازداشت شده است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی بیاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. پیامدهای بحران روابط میان ایران و عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. نگاهی خواهیم داشت به مجموعی از رخدادها در این زمینه. شاهدخت اشرف پهلوی خواهر توامان پادشاه فقید ایران در سن 96 سالگی درگذشت. گزارشی در این باره خواهید شنید. کاهش رشد اقتصادی چین چرا در بازارهای جهانی سهام چنین اثرگذار بوده است؟ پاسخ در گفتگو با فریدون خاوند در همین مجله. خبرهای ورزشی و در بخش دوم مجله شامگاهی گزارش هایی خواهید شنید درباره تعرضات جنسی در شب سال نو میلادی در آلمان، قطع برق غرب اوکراین منسوب به هکرهای روس، 80مین سالگرد کشف حجاب در ایران به فرمان رضا شاه و مجله هفتگی جامعه. همه اینها و هم بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران که موجب قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران شد، هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. روز جمعه رسانه‌های عربستان خبر دادند که 4 ایرانی از جمله یک متهم به جاسوسی به زودی در عربستان محاکمه می‌شوند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از نوشین سید حسینی بشنوید.
در ادامه تنش‌ها میان ایران و عربستان و قطع روابط دیپلماتیک میان آنها، یکی از نشریات محلی در عربستان خبر داد که قرار است به زودی 4 ایرانی از جمله یک متهم به جاسوسی در آن کشور محاکمه شوند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از نشریه سعودی گازت نوشته است که این متهمان که هویت آنها فاش نشده بین 1 تا 2 سال قبل بازداشت شده بودند. همزمان محمد امامی کاشانی، خطیب موقت نماز جمعه تهران، حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم کرد.
هجوم به سفارت عربستان در عراق، در ایران، تهران و همچنین کنسولگری مشهد مقدس، این محکومه. در کلماتی که رهبر معظم انقلاب دام از لح داشتن در حمله به سفارت انگلیس فرمودن این حمله هم جرم و هم خیانت، گفتن هم این جرم و هم خیانت. مطلبم معلومه که این حمله به سفارت عربستان در ایران نفوذی ها بودن، گرم از آدم های نادان هم استفاده کردن.
اما دو کشور ایران و عربستان چه تشابهات و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ پاسخ این پرسش را منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، اینگونه توضیح می‌دهد.
ایران در 37 سال گذشته در آغاز انقلاب آقای خمینی گفت ما مرز نمی‌شناسیم و به طور کلی مشروعیت رژیم‌های عرب رو مورد سوال قرار داد و اینها رو تهدید کرد و این ایران بوده که میخواد انقلابش رو صادر بکنه. ایران و عربستان و سعودی هر دو کشورهای استبدادی هستند که حقوق بشر رو زیر پا میگذارن و به طور کلی به مدنیت به معنای مدرن کلمه هیچ نوع احترامی نمیگذارن. از این نظر تشابه زیادی با هم دارن، اما ایران یک کشور انقلابیه که میخواد مدل حاکمیت خودش رو به کشورهای دیگه صادر بکنه، در حالی که عربستان سعودی فقط در پی حفظ موقعیت کنونی خودشه. بنابراین تا زمانی که ایران بخواد به این پروژه صدور انقلاب ادامه بده، با همه کشورهای سنی در جهان مشکل خواهد داشت و عربستان سعودی که یک کشور مهم سنی در منطقه است، ایران رو خطری برای صلح و امنیت خودش میبینه و این برنامه صدور انقلاب ایرانه که در واقع ریشه اصلی این جنگ شیعه و سنی در منطقه شده، که این جنگ فقط میتونه به ضرر تمامی مردم منطقه بیانجامه.
نارامی در روابط ایران و عربستان بر روابط میان تهران و آنکارا هم بی تأثیر نبوده، در حالی که خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به انتقاد رسانه‌های ایران از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سفیر ایران را احضار کرده، علیرضا بیکدلی سفیر ایران در ترکیه روز جمعه در صفحه فیسبوک خود احضارش را تکذیب کرد و ملاقات روز پنجشنبه‌اش با مقامات وزارت خارجه ترکیه را در قالب دیدارهای منظمی توصیف کرد که همه سفرا با مدیران وزارت خارجه محل مأموریت خود دارند. از سوی دیگر ائتلاف به رهبری عربستان و همچنین وزارت خارجه یمن ادعای ایران درباره حمله جنگنده‌های سعودی به سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن را رد کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان اسپا نوشت که هیچ عملیاتی در نزدیکی یا اطراف سفارت ایران در صنعا انجام نشده است. تنش‌ها میان ایران و عربستان به دنبال اعدام نمر باقر و نمر روحانی شیعه به شدت بالا گرفت. اما با هجوم عده‌ای به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، ریاض تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک خود با تهران گرفت. با اضافه شدن بر موج تنش‌ها میان این دو کشور، حالا به باور کارشناسان یافتن راه حل برای پایان درگیری‌ها در یمن و سوریه هم سخت‌تر خواهد شد.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. در ادامه به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش کنید و این بخش رو با گزارشی درباره درگذشت اشرف پهلوی پی خواهیم گرفت.
سفارت عربستان با ترقه حمله شد. کشورهای خلیج و آفریقایی سفیران ایرانی را اخراج نمودند. حالا سفارت ایران با هواپیما بمباران شد. آیا کشوری هست که سفیر عربستان را اخراج کند؟ چرا پول آیندگان وطن را به اعراب می دهید؟
جناب آقای روحانی، اگر شما روزی توانستید پشت گوشهایتان را ببینید، آن وقت مسببین واقعی این تهاجم را هم خواهید دید، زیرا تجربه چنین ثابت کرده است. از طرفی چرا برای سرپوش گذاشتن بر روی خطاهایتان از همون روز اول دست به انواع خودزنی ها کرده اید تا گناهانتان را به گردن طرف مقابل بیاندازید؟ به خدا قسم دست ها دیگر رو شده است، سوای این که دردی را دوانی می کند بلکه بران می افزاید. گرچه این طلبکاری ها درون سرشت آقایان می باشد.
آقای رئیس جمهور و وزیر معاون وزیر ایشون دستور دادن مسببین و دستوردهندگان حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی رو شناسایی و دستگیر کنن و به سزای عملشون برسونن. راهشون رو میخواستم کوتاه و کارشون رو آسون کنم. با دستگیری آقای خامنه‌ای، رؤسای سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، روزنامه کیهان، صدا و سیما، ائمه جمعه و وزارت اطلاعات، دیگه نه تنها حمله به سفارت خونه کشورهای دیگه انجام نمیشه، بلکه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و دیگر معضلات ایران هم حل خواهد شد. ولی متاسفانه کسی که در زمانی که مسئولیتی داره حرفی بزنه، بعدن وقتی از کار کنار رفت یا به صندوق بازنشستگی مجلس تشخیص مصلحت میپیونده یا ممنوع التصویر و ممنوع مصاحبه میشه و یا به حصر خانگی میپیونده و همدم و همصحبت آقای کروبی و موسوی میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 19 و 13 دقیقه و 20 ثانیه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو با گزارشی دیگر ادامه میدیم. اشرف پهلوی، خواهر توأمان محمد رضا شاه پهلوی، روز پنجشنبه در سن 96 سالگی در تبعید درگذشت. او یکی از چهره‌های خبرساز دربار پهلوی بود که در سال‌های قدرت شاه با اتهامات بسیاری از سوی مخالفان سلطنت در ایران روبرو شده بود. اشرف پهلوی همچنین از معدود اعضای خاندان سلطنتی بود که در عرصه سیاست داخلی ایران نیز فعالیت‌هایی داشت. کیوان حسینی در ادامه نگاهی دارد به زندگی و فعالیت‌های این شاهدخت پهلوی.
والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی، آخرین عنوان سلطنتی برای شاهزاده‌ای که شاهزاده به دنیا نیامده بود. اشرف پهلوی مانند برادر دوقلویش محمد رضا 6 ساله بود که پدرش رضا خان سردار سپه تصمیم گرفت آخرین شاه قاجار را سرنگون کند و خود تاج شاهی بر سر بگذارد. از آن روز رضا خان شد رضا شاه. اشرف و باقی فرزندان رضا شاه شدند شاهزاده و پسر بزرگ خانواده یعنی محمد رضا هم شد ولیعهد. زندگی پرماجرای اشرف پهلوی از این روز تا پنجشنبه این هفته 17 دی ماه که در گذشت گره خورد به حوادث آخرین خاندان سلطنتی ایران که بخش بزرگی از تاریخ معاصر ایران نتیجه تصمیمات و خواسته های آنهاست. پهلوی ها بیش از نیم قرن بر ایران حکومت کردند و در این دوران اشرف پهلوی نیز همپای شاهان خانواده در بسیاری از تحولات حضور داشت یا دست کم می‌خواست که حضور داشته باشد. آنگونه که اردشیر زاهدی از نزدیکان خانواده پهلوی و از سیاستمداران آن دوران می‌گوید، محمد رضا شاه بیش از هر کسی مخالف فعالیت‌های سیاسی خانواده‌اش بود.
می‌خواستند ولی معلوم نیست که می‌تونستند، چون اعلیحضرت هم در مقابل فامیل می‌خواستند نباید کاری کنن که مردم ناراحتی نباشه. در اون موقع هر کسی نمی‌تونه بگه من 100% خوبم. خوب و بد داره، بالا پایین داره، باید اینا رو سنجید. ولی فعالیتی که ایشون در کار خیریه میکردن قابل تحسینه.
اما حتی مخالفت‌های محمد رضا شاه نیز موجب نشد تا اشرف پهلوی راهی شبیه به خواهر بزرگترش شمس در پیش بگیرد. برعکس، آنچه از اقدامات او در بزنگاه‌های تاریخی سلطنت محمد رضا شاه برمی‌آید، او از ابتدای جوانی سعی کرد که در عرصه سیاست ایران فعال باشد. فعالیت‌هایی که دو روی کاملاً متفاوت داشتند. از یک سو او مدافع حقوق زنان و دیپلماتی معتبر و جهانی بود و از آن سو هدف تندترین شایعات و انتقادات مذهبیون و مخالفان شاه. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، دو روی سکه زندگی اشرف پهلوی در این سالها را چنین شرح می‌دهد.
در سازمان‌های بین‌المللی هم از طرف ایران حضور داشت. مسائل اجتماعی مربوط به زنان چه در سازمان ملل، در کمیسیون حقوق بشر و به عنوان یک سفیر منصوب به ایران در سازمان ملل خیلی فعال بود و در جامعه بین‌المللی هم جایگاه خاصی پیدا کرده بود. مسئله اینجا بود که از یک طرف این نفوذ و اعتبار وجود داشت، از طرف هم یک شایعات و شاهده‌های مفصلی راجع به ایشون وجود داشت که در فساد بین‌المللی مسئله مافیا و قاچاق مخدر دخالت داشته. یک نگاه سیاسفید در مورد اشرف پهلوی همیشه وجود داشت.
بسیاری از این شایعات هیچگاه ثابت نشدند. با این حال همواره بخشی از حیات سیاسی اشرف پهلوی به این انتقادات تند گره خورد و اشرف همواره با انتقاد فساد روبرو بود. اما مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر معتقد است که اشرف پهلوی در واقع سیاستمداری بود که به دلیل زن بودن هدف بسیاری از شایعات و انتقادات قرار گرفت.
اگر بخوایم منصفانه حرف بزنیم، 100% مربوط به زن بودن ایشون بوده. برای اینکه حالا ما می‌بینیم که اون جامعه با حکومتی که 36-7 ساله اسلامی و دینیست، با این وجود چه بر سر زنان بسیار محجبه و وفادار به نظام جمهوری اسلامی و وفادار به اسلام میاره. کاملا من معتقد هستم، نه اینکه اشرف پهلوی مرتکب اشتباهاتی نشده، حتما شده، هر سیاستمداری میشه، ولی اینکه به شدت همه رفتار و اعمال اشرف پهلوی بلافاصله وارد کوچه و بازار میشد به وسیله اپوزیسیون دینی و غیر دینی حکومت شاه، حتما و حتما با جنسیت اشرف پهلوی ارتباط داشت.
در پی انقلاب ایران، اشرف پهلوی نیز مانند دیگر اعضای خاندان سلطنتی ایران را ترک کرد. اما در خارج از ایران، او بعد از دوره کوتاهی از فعالیت سیاسی محدود از انظار عمومی فاصله گرفت. اشرف پهلوی در سال 1983 میلادی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره روزگارش در تبعید گفت: شبها وقتی به اتاقم میروم، افکار به من هجوم میآورند. تا ساعت 5 و 6 صبح خوابم نمیبرد. یک چیزی میخوانم یا یک نواری میگذارم تا ذهنم پاک شود، اما نمیشود. خاطرات آدم را تنها نمیگذارند. پایان نقل قول. اما سرانجام در پی کهولت سن، این خاطرات اشرف پهلوی را تنها گذاشتند و به گفته مجید تفرشی، او سالهای پایانی عمرش به بیماری آلزایمر مبتلا شده بود. اشرف پهلوی وقتی درگذشت 96 ساله بود.
گزارشی بود از کیوان حسینی.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. با تصویب لایحه اخذ عوارض از معابر خاص در شورای شهر تهران، مسیر تونل‌های تهران به پول ختم می‌شود. مدیران شهری تهران تصمیم دارند برای رفت و آمد خودروها از معابر خاص پایتخت همچون تونل‌ها عوارض بگیرند. این تصمیم در شورای شهر تهران مطرح شده و شهرداری پیشنهاد دریافت عوارض 300 تومانی ارائه کرده است. گزارش رویا ملکی از لایحه پولی شدن تونل‌های تهران را بشنوید.
در صورت تصویب در شورای شهر، تهرانی‌ها باید برای رد شدن از تونل‌های پایتخت پول پرداخت کنند. لایحه اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری همچون تونل توحید، رسالت و بزرگراه دو طبقه سال گذشته به شورای شهر ارسال شد ولی به دلیل مخالفت بررسی نشد. اما حالا آنطور که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است، این طرح پس از بررسی در کمیسیون عمران و حمل و نقل در نوبت رسیدگی در صحن علنی شورای شهر قرار دارد. این در حالی است که اعضای این شورا بر سر پولی شدن و پولی نشدن تونل ها با هم همرأی نیستند. علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر میگوید مخالف است. دبیر به خبرگزاری فارس میگوید تونل ها با پول مردم ساخته شده و نمی شود دوباره از مردم برای تردد پول دریافت کرد. اما مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران موافق این طرح میگوید شهرداری باید همچون دولت از بزرگراه‌ها کسب درآمد کند. روز جمعه احمد دنیامالی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران به ایسنا گفته است در بررسی‌های انجام شده در این کمیسیون با نرخ پایه 300 تومان موافقت شده. دنیامالی گفته است درآمد حاصله از این عوارض صرف توسعه حمل و نقل عمومی به خصوص مترو می شود. خودروهای حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‌های تحت نظارت سازمان تاکسیرانی، خودروهای تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی تهران، آژانس‌ها و مؤسسات اتومبیل کرایه در صورت دارا بودن مجوز از شهرداری تهران مشمول پرداخت این عوارض نیستند.
گزارش رویا ملکی را شنیدید. دیروز سقوط قیمت سهام و توقف معاملات در بازارهای بورس چین پنج شنبه سیاه را در بازارهای بورس جهان ایجاد کرد و قیمت نفت را نزدیک به پایین ترین سطح خود در 12 سال گذشته رساند. نگرانی شدید بازارهای مالی جهان از چشمانداز وضعیت اقتصادی در چین موضوع گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه است. همکارم رویا کریمی مجد از او ابتدا پرسیده است که چرا تغییرات در بازار سهام چین چنین نگرانی گسترده‌ای در بورس‌های عمده جهان ایجاد کرده است. فریدون خاوند:
خبرهای بد در مورد وضعیت اقتصادی چین چند ماهی هست که محافل مالی بین‌المللی رو نگران کرده به دلیل اهمیت کلیدی این کشور به عنوان یکی از مهمترین موتورهای محرکه اقتصاد دنیا. 20 سالی هست که این کشور معروف شده به کارخانه جهان. این کارخانه برای چرخیدن از دنیا کالا میخره، چه مواد اولیه، چه تجهیزات و چه کالاهای مصرفی. چین در سال همین گذشته 2000 میلیارد دلار کالا وارد کرده، به علاوه سرمایه‌گذاری‌های خارجی زیادی که در چین انجام گرفته و خود چینی هم بیش از پیش در دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنند. در چنین اقتصادی طبعاً کمترین تکان‌ها منتقل میشه اول به منطقه آسیا، بعد به اروپا و آمریکا و این تکان‌ها به تازگی بیشتر شده. هم چهارشنبه و هم پنجشنبه همونطور که خودتون گفتیم بعد از فروریزی بسیار شدید شاخص کل سهام به خصوص در بورس شانگهای، اونم طی مدتی کمتر از 1 ساعت معاملات متوقف شد و همین لرزه ها بلافاصله تأثیر گذاشت بر بورس‌های مهم در توکیو، سئول، بورس‌های اروپایی و همینطور در ایالات متحده آمریکا.
آقای خاوند، چرا بازار سهام چین این همه متلاطم شده؟ آیا این تلاطم واقعاً از یک بحران اقتصادی در چین نشأت گرفته؟
در این زمینه نظر واحدی وجود نداره، به خصوص از این نظر که دستگاه‌های آماری چین چندان قابل اعتماد نیستن. ولی به هر حال تردید نیست که نرخ رشد اقتصادی چین به شکل محسوسی پایین‌تر اومده و به خصوص واردات مواد اولیه از طرف این کشور خیلی کمتر شده. درباره این رویداد دو ارزیابی وجود داره. بدبین‌ها میگن که ما شاهد آغاز یک بحران عظیم اقتصادی هستیم، شبیه اون چیزی که در سالهای 2007 تا 2009 دنیا رو به لرزه در آورد. اون موقع بحران از آمریکا شروع شد، حالا از چین. در عوض خوشبین‌ها معتقدند که اون چیزی که در چین جریان داره نشانه تحول اقتصاد این کشور هست به یک مرحله پخته‌تر، پیشرفته‌تر. همین خوشبین‌ها میگن که چین دیگه نمیخواد نقش کارخانه دنیا رو بازی بکنه و فقط به جهان کالاهای ارزان و سطح پایین صادر بکنه. اونا میخوان یک مرحله بالاتر برن و به خصوص رشدشون به جای اینکه فقط وابسته به صادرات باشه بر مصرف داخلی تکیه بکنه. این دو دیدگاه وجود داره، یکی بدبینانه و دوم خوشبینانه.
اما آقای خاوند، به نظر میرسه که بازارهای مالی بیشتر حرف بدبین‌ها رو قبول میکنن.
بله، اینطور به نظر میرسه، به خصوص از این نظر که عوامل دیگری هم به این جو بدبینی دامن میزنه، از جمله پیشبینی‌های ناامیدکننده سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی در مورد کندتر شدن آهنگ رشد اقتصادی دنیا در سال نو میلادی.
نظرات فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را می‌شنیدید درباره تأثیر کاهش رشد اقتصادی چین در بورس‌های جهانی. ساعت 19:26:50 است به وقت تهران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرهای ورزشی ادامه میدیم، همراه با فریبرز غریب.
رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران امروز به اظهارات مقامات فدراسیون فوتبال عربستان در مورد برگزاری بازی‌های تیم‌های ایران و عربستان در لیگ قهرمانان در یک کشور بی‌طرف واکنش نشان داد. مهدی تاج روز جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما در بخشی از صحبت‌هایش در این مورد گفت:
ما در واقع تشدید تنش نداریم، ولی اعلام کردیم به AFC که ما امنیت رو میتونیم تامین کنیم. اگر اونا نمیتونن امنیت ما رو تامین کنن، خب اون یه بحث دیگه است. به نظر من میرسه که توجیه منطقی برای محروم کردن تهران از بازی ها الان تو قوانین AFC وجود نداره.
تبعات قطع روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و عربستان طی چند روز اخیر به چمن سبز فوتبال هم کشیده شده است. به گزارش سایت تابناک، یک منبع آگاه قضایی، احضار 5 بازیکن پرسپولیس به دادسرای فرهنگ و رسانه در خصوص پرونده سوشا مکانی را رد کرد. سوشا مکانی، دروازه‌بان پرسپولیس، روز شنبه گذشته به دلیل انتشار عکس‌های خصوصیش در شبکه‌های مجازی بازداشت و روانه زندان شد. به نوشته تابناک، برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم پرسپولیس، امروز در واکنش به بازداشت دروازه‌بان تیمش از همه پیشکسوتان و بزرگان پرسپولیسی خواسته برای آزادی سوشا مکانی کمک کنند. امیدهای فوتبال ایران یا تیم ملی زیر 23 ساله های این کشور برای برگزاری مهمترین بازی های خود طی 4 سال گذشته، رقابت های انتخابی المپیک روز جمعه از دبی در امارات راهی دوحه قطر میزبان این مسابقات شدند. تیم ایران در اردوی 6 روزه خود در دبی حریف تدارکاتی پیدا نکرد و بدون انجام دیدار دستگرمی قدم به این مسابقات می‌گذارد. ایران در مرحله مقدماتی بازی‌های انتخابی المپیک 2016 با سوریه، چین و قطر میزبان هم گروه است و طبق برنامه در اولین دیدار 4 روز دیگر، سه‌شنبه 22 دی، با سوریه دیدار خواهد کرد. و به گزارش شبکه دوم تلویزیون دولتی آلمان، میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا که پیش از این به دلیل دریافت رشوه از سپ بلاتر همراه رئیس فیفا به مدت 8 سال از کلیه فعالیت‌های فوتبال محروم شده بود، از شانس فرجام‌خواهی‌اش استفاده نکرد و روز جمعه رسماً از شرکت در انتخابات آتی فیفا انصراف داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش گزارشی درباره تعرضات جنسی در شب سال نو در آلمان، قطع برق غرب اوکراین که به هکرهای روس نسبت داده شده، 80مین سالگرد کشف حجاب و برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید. اما قبل از اینها نگاهی دوباره به خبرها همراه با هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام مجدد. ترکیه میگوید حمله گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش علیه نیروهایش در شهر بعشیقه در شمال عراق را دفع کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت که 18 شبه نظامی گروه حکومت اسلامی در جریان درگیری با نیروهای نظامی ترکیه کشته شدند. عربستان سعودی 4 شهروند ایرانی از جمله یک متهم به جاسوسی را محاکمه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه عرب نیوز نوشته که علاوه بر یک متهم به جاسوسی، 3 از دستگیر شدگان با اتهام تروریسم مواجه هستند. در این گزارش به جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های ایرانیان دستگیر شده اشاره نشده است. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی با نواز شریف نخست وزیر و راحیل شریف رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای شریف در دیدار با وزیر خارجه عربستان نگرانی عمیق خود را از شکاف فزاینده بین ایران و عربستان اعلام کرد و از دو کشور خواست تا با آرامش تفاوت‌ها را حل و فصل کنند. محمد امامی کاشانی خطیب نماز جمعه این هفته تهران حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، خطیب نماز جمعه تهران امروز جمعه به گفته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره حمله به سفارت بریتانیا اشاره کرد و گفت که آن اقدام هم جرم بود و هم خیانت. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد میگوید هفته‌نامه ایال اسارات دیگر منتشر نخواهد شد. آقای نوشابادی به خبرگزاری ایسنا گفته که انتشار هفته‌نامه ایال اسارات پس از رأی هیئت نظارت بر مطبوعات فی نفس تخلف است. پرونده ایال اسارات به دلیل آنچه توهین به شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری خوانده شده به هیئت نظارت بر مطبوعات ارجاع شده بود. هیلا صدیقی شاعر و عضو سابق ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی 5 شب در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. خانواده خانم صدیقی در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت هیلا صدیقی را تایید کردند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی هم در گزارشی از دستگیری هیلا صدیقی به هنگام ورود به ایران در فرودگاه خبر داده است. خانم صدیقی پس از اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری چندین بار احضار و بازجویی شده بود. هنوز مشخص نیست که این بار هیلا صدیقی به چه اتهامی بازداشت شده است. و صفحه رسمی شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی فیسبوک در خبری اعلام کرد که اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی شاه سابق ایران، روز 5 17 دی ماه در سن 96 سالگی در نیویورک درگذشت. اشرف پهلوی در پی انقلاب اسلامی به مدت 37 سال در خارج از ایران زندگی کرد و در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر دچار شده بود.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. به دنبال وقوع چند مورد تعرض و اذیت و آزار جنسی به زنان در مراسم جشن سال نو میلادی در کلن و 5 دیگر آلمان، شمار شکایت زنان تا کنون در کلن به 121 مورد رسیده است. در این میان وزارت دادگستری آلمان هم تحقیقاتی پیرامون وجود رابطه احتمالی میان وقایع شهر کلن با رخدادهای مشابه در دیگر شهرهای آلمان آغاز کرده است. در همین حال آلمان اعلام کرده 18 پناهجو در میان تعرض کنندگان بودند. شهرام میریان و گزارشی در این باره.
شماری کثیری از دختران و زنان که همراه با دوستان و همسران خود در مراسم جشن و شادمانی آغاز سال نو میلادی 2016 در محوطه مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کرن گرد آمده بودند، مورد بدرفتاری، تعرض و اذیت و آزار جنسی قرار گرفتند. به گفته رئیس پلیس شهر کلن، نزدیک به 1000 مرد جوان که چهرهشان به عربها و یا مردمان شمال آفریقا شباهت داشته، در حالی که اکثرشان مست بودند، ناگهان به گروه‌های 20 تا 40 نفری تقسیم شده و با اعمال خشونت‌آمیز ضمن محاصره و بغل کردن و بوسیدن و دست درازی به بدن زنان، به جیب و کیفشان هم دستبرد زده، پول، تلفن همراه و اشیای قیمتی آنها را به سرقت برده و سپس با استفاده از تاریکی شب فرار کردند. در این عملیات خشونت آمیز به گفته پلیس شهر کلن تاکنون دو زن هم مورد تجاوز آشکار جنسی قرار گرفتند. در میان بر پایه تحقیقاتی که روزنامه معروف شهر کلن کلنر شتاد انسایر به عمل آورده، روشن شده که در جمع مهاجمان و آشوب طلبان شماری از پناهجویان تازه وارد از سوریه، عراق و افغانستان هم حضور داشتند. زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، امروز اعلام کرد اگر مشخص شود که خارجیان و پناهجویان در برپایی آشوب‌های شهر کلن شرکت داشتند، فوراً از آلمان اخراج می‌شوند و می‌بایستی آنها محکومیت خود را در زندان کشورهای خود پشت سر بگذارند. به گفته پلیس آلمان، تاکنون دو مرد جوان در پیوند با تعرض جنسی و دو مرد دیگر هم که زنان را محاصره کرده و اشیاء قیمتیشان را به سرقت برده، دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند. همچنین به گفته پلیس، 16 نفر دیگر که احتمالاً در آشوب‌های جشن سال نو در شهر کلن شرکت داشتند، شناسایی شدند. پلیس تاکنون 121 شکایت نیز از زنانی که مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفتند دریافت کرده. همزمان با بدرفتاری با زنان در شهر کلن، جرائم مشابهی هم اما با ابعاد کوچکتر در شهرهای هامبورگ، شتوتگارت، فرانکفورت، دوسلدورف و برلین گزارش شده. در میان وزارت دادگستری آلمان هم وارد ماجرا شده و تحقیقاتی را پیرامون وجود رابطه احتمالی میان وقایع شهر کلن با رخدادهای مشابه در دیگر شهرهای آلمان آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. گزارشی دیگر: هکرهای روس مسئول قطع برق در غرب اوکراین شناخته شدند، در حالی که سازمان امنیت اوکراین همچنان مشغول جمع‌آوری اطلاعات درباره حمله اخیر سایبری به تأسیسات برقی در این کشور. یک شرکت امنیت سایبری آمریکایی انگشت اتهام رو به سوی گروه هکری نزدیک به دولت روسیه نشانه رفته است. به گفته کارشناسان، این اولین بار است که قطع جریان برق به طور معتبر به حملات سایبری مربوط میشه و زنگ خطر رو برای همه کشورها به صدا درآورده. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
شرکت آمریکایی امنیت سایبری آیسایت پارتنرز اعلام کرد که مطمئن است گروه هکری روسی موسوم به سندورم، یک کرم شنی باعث اختلال بی سابقه در سیستم برق‌رسانی در اوکراین بود. یکی از مسئولین ارشد این شرکت به رویترز گفت: شک نداریم که سندورم مسئول این حمله بود. این گروه هکری در مسکو مستقر است و پیشتر نیز شرکت‌های بین‌المللی امنیت سایبری چندین بار از این هکرها در ارتباط با حملات سایبری به اروپا و آمریکا نام برده بودند. در 2 سال گذشته اداره‌های دولتی و رسانه‌های اوکراینی نیز بارها هدف حملات این گروه قرار گرفتند و هرچند هیچ اطلاعی درباره وابسته بودن سندورم به دولت روسیه نیست، اما شواهد فراوان حاکی از نزدیک و همسو بودن اقدامات آنها با سیاست‌های کرملین است. از ویژگی‌های اصلی سندورم استفاده از بدافزار بلک انرژی یا انرژی سیاه است که برای نخستین بار 9 سال پیش به منظور حملات دیدوس طراحی شده بود، اما در نسخه جدیدش قابلیت‌های بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تری اهم از جاسوسی سایبری و یارخنه به سیستم‌های زیرساختی را دارد. به گفته کارشناسان امنیت سایبری اسد مستقر در سلوواکی، کشوری که سال گذشته هدف حمله جاسوسی گروه سندورم شده بود، اکنون شاهد نخستین مورد حمله این بدافزار علیه نیروگاه‌های برقی نیز بوده ایم که منادی جنگ‌های سایبری در آینده است. 23 دسامبر، 2 دی ماه، بخش بزرگی از غرب اوکراین در تاریکی فرو رفت و برق حدود 80 هزار مشترک به مدت چند ساعت قطع شد. چند روز بعد، سازمان امنیت اوکراین روسیه را مسئول دانست و وزارت انرژی اوکراین نیز از تشکیل کمیته ویژه برای تحقیق درباره این حمله خبر داد. در پیان، برخی نشریات آمریکایی اعلام کردند که سازمان‌های امنیتی این کشور نیز مشغول تحقیق درباره دست داشتن احتمالی روسیه در حمله به تأسیسات برقی در اوکراین هستند و شرکت امنیت الکتریکی آمریکای شمالی زیرمجموعه‌های خود را فراخواند با توجه به موافقیت میز بودن حمله به تأسیسات برقی در اوکراین به حالات آماده باش دارند. آمریکا 2 سال پیش با حمله بدافزار بلک انرژی مواجه شده بود، اما این حمله را خونسا کرد. الک کارنیف، کارشناس شرکت امنیت انفرماتیک اوکراین، میگوید که بسیار بعید است مسئولیت روسیه در این حمله سایبری ثابت شود.
установить национальную принадлежность хакеров часто не представляется возможным.
اغلب نمیتوان ثابت کرد چه کسی مسئول حمله سایبری است، هرچند که این بار به احتمال قریب به یقین میتوان روسیه را مسئول دانست، نه تنها از روی شواهد فنی که به دلایل سیاسی و منطقی. در اوج تنش‌ها میان روسیه و کشورهای بالتیک و سپس روسیه و گرجستان، حملاتی مشابه علیه استونی و تفلیس نیز انجام شد. با توجه به قطع ارسال برق به کریمه الحاقی از سوی اوکراین، مقابله به مثل روسیه دور از ذهن نیست. اما قوانین امنیت سایبری همچنان نامشخص است و حتی بسیاری از کارشناسان اصطلاح جنگ سایبری را مبالغه آمیز می دانند.
تنش‌های بی‌سابقه در روابط مسکو و کییو در پی شورش مردمی علیه رئیس جمهور پیشین اوکراین آغاز شد. کییو و غرب روسیه را متهم می‌کنند که علیه اوکراین وارد جنگ ترکیبی شده و با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای در پی آن است که اوکراین همچنان حیات خلوت روسیه باقی بماند. مسکو این اتهامات را عمدتاً رد می‌کند. آن رئیسکای رادیو فردا.
جامعه تو رو من می‌سازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش رو نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
80 سال از کشف حجاب در ایران گذشت. در 17 دی ماه سال 1314 خورشیدی رضا شاه قانونی رو تصویب کرد که زنان ایران رو مجبور به خودداری استفاده از چادر، روبنده و روسری کرد. این اقدام از آن زمان تا کنون با نظرات مثبت و منفی زیادی روبرو بوده و تا امروز پشتیبانی یا مخالفت با کشف اجباری حجاب در ایران همچنان ادامه داره. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و پیش از انقلاب اسلامی در ایران حجاب اجباری جای به حجاب اختیاری داد و پس از انقلاب بار دیگر پوشش حجاب اجباری شد. جان خاکزاد در گفتگو با مهرنگیز کار حقوقدان نخست از او درباره دیدگاه‌های مثبت با کشف حجاب در ایران پرسیده است. مهرنگیز کار در آمریکا:
کسانی که معتقدند که این حرکت و این فرمان برای ایران سودهایی در بر داشته، همین الان هم مقایسه میکنند با مثلا عربستان سعودی و میگویند که اگر این اتفاق نیفتاده بود، همچنان کشور ما مثل کشور عربستان سعودی زنانش در مضیقه بودند و حتی برای حق رانندگی مجبور بودند که هزینه های سنگین بپردازند. و از نگاه مثبت باید گفت که هرچند که واکنش های زیادی وجود داشت بر ضدش، ولی نوعی اعتماد به نفس در